قطعاً تاثیرگذار و اینکه به عنوان یه پالس منفی محسوب میشه، ولی من میخوام یه ذره ریشه ای تر از دو تا زاویه به این موضوع نگاه بکنم. هم بحث اینکه چرا این اتفاق داره میفته و هی تکرار میشه، و دوم اینکه درگیر کردن کشورهای مثل ژاپن، چین، کره جنوبی و حالا کشورهای دیگر در این موضوع علتش چیه. اول اینکه ببینید، یه توضیح کوتاه بخوام بدم اینه که ما الان با یک منطقه مواجهیم به اسم مثلا کشورهای حاشیه خلیج فارس، که عرضم به حضور شما که سرشار از اختلافات مرزی داخلی بین خودشون هستن. مثلا اختلاف مرزی که عربستانیه با امارات، قطر، کویت داشتن. حالا کویت همه فکر میکنن فقط همین بحث میدان گازی، میدان آرشه، ولی خب میدونید دیگه عربستان با کویت سر اون دو تا جزیره معروف ام المرادم بود، مرادم یا همچین چیزی، و قاروح اختلاف نظر دارن و این اختلاف نظرشون برطرف نشده. یا مثلا عربستان با قطر، عربستانی ها مدعی هن که اون نوار 25 کیلومتری جنوب شرقی قطر متعلق به عربستانه و عربستان و قطر سر اون دوتا منطقه ارزم به حضور شما که سلوا و خورالعدید هم با همدیگه اختلاف نظر دارن. ببینید من یه توضیح فقط راجع به همین اختلاف نظر عربستان و قطر بدم. ببینید ارزم به حضور شما که سلوا که یک منطقه نفت و گازیه که خب حالا اختلاف نظر دارن، یه ذره طبیعیه، مثلا مناطق مرزی مشترک بین دو تا کشوری که منابع انرژی داشته باشه، به ویژه حالا گاز یه ذره مناقشه برانگیزتر هستش، اختلاف نظرها به وجود میاد. ولی من یه توضیح میخوام راجع به اون منطقه خورالعدید بدم که نفت و گاز هم نداره، ولی یکم ژئوپلیتیک و اینکه مثلا به نحوی هستش که عربستانی ها همواره سعی داشتن اونجا رو بگیرن تا به نحوی مثلا قطر در یک انزوای قرار بگیره و اون بین قطر و امارات در حقیقت یک منطقه متعلق به عربستان قرار بگیره و کلا منزوی بشه. یا حتی عربستان مناقشاتی که با امارات داشته یا عمان با امارات داشته. ببینید پس ما در یک منطقه صحبت میکنیم که اینها سرشار از اختلاف نظرهای مرزی هستن با همدیگه، و اگر مثلا نخوان روی موضوع دیگری تمرکز بکنن، باید بشینن روی این موضوعاتی که بین خودشون اختلاف نظر هستش تمرکز بکنن و بحثاشون بالا میگیره. یه اختلاف سنتی بین امارات و عمان وجود داشت درباره مثلا یک منطقه به اسم بریمی که ظاهرا یه توافق صورت گرفته بود سالها پیش، فکر میکنم مثلا شاید 3 دهه پیش، درباره این منطقه و اختلافات ارضی برطرف شده بود. ولی بعد از پیدا شدن یک میدان مثلا گازی یا نفتی در اون منطقه، دوباره این اختلافات سر برگرفت. توافقی که صورت گرفته بود بین مثلا امارات و عمان، میگن که اسنادش منتشر نشده بود، یا مثلا به شکل خیلی مبهم و ابهام‌آمیزی، حالا احتمالاً با دستور یک کشور قدرتمند مثلا فرامنطقه‌ای، این اختلافات برطرف شده بود، ولی دوباره اختلافات سر برگرفت. پس ببینید ما اگر در این منطقه بخوایم روند طبیعی رو طی بکنیم، هر روز این اختلافات بیشتر میشه و شعله‌ور میشه. پس یک سیاستی باید وجود داشته باشه در کشورهای منطقه برای اینکه بخوان فرافکنی بکنن، برای اینکه بخوان یک دشمن مشترک تعریف بکنن، برای اینکه بخوان یک دستور کار، حالا دشمن هم شاید تعبیر درستی نباشه، یک دستور کار دیگری رو با یک کشور خارج از اون چارچوب منطقه خودشون تعریف بکنن تا در حقیقت روی اون اختلافات داخلی خودشون تمرکز نکنم. پس ببینید این یک رفتار طبیعیه، حالا درست شاید نباشه از نظر مثلا روابط بین المللی، ولی یک رفتار طبیعیه که شما وقتی درون خودت سرشار از اختلافات مرزی خیلی شدید هستی، بیای این رو بروز بدی. حالا عربستان، امارات، همه این کشورهای این منطقه سالها تحت قیمومیت رسمی بریتانیا، بعدها هم آمریکایی‌ها بودن، تا دوره‌ای که مثلا یک فردی به اسم ترامپ میاد، اینها یکم اون احساس تنهایی رو میکنن، احساس این رو میکنن که تو بزنگاه ممکنه مورد تنهایی قرار بگیرن و مثلا در مقابل تهدید ازشون محافظت نشه. اینها دچار یک سردرگمی مضاعف هم میشن، یعنی اینکه میگن که خب حالا الان مثلا آمریکایی‌ها اگر ما رو رها بکنن و ما تنها بمونیم، چی کار باید بکنیم، میرن سراغ چین، میرن سراغ ژاپن، میرن سراغ کره، سراغ هر کس دیگه ای که بخواد بیاد توی این منطقه. یعنی الان آلمانیا، فرانسویا هم تو زمینه های مختلف، حال بیشتر آلمانی ها تو زمینه های مختلف انرژی دارن توی این کشورهای خلیج فارس سرمایه گذاری میکنن، سرمایه گذاری هنگفتی هم دارن میکنن. مطمئن باشید اونها هم که میان توی این منطقه همین درخواست و همین نوع رفتار رو با اونها هم دارن. این هم به نوعی ناشی از اون سردرگمی کشورهای عربیه، از اینکه خب حالا یک خلأ حمایتی رو از جانب آمریکا احساس میکنن، به دنبال این هستن، خودشون هم نمیان بشینن متکی به خودشون، سیاست های خودشون رو همسو بکنن، دنبال بکنن با قدرت های منطقی مثل ایران به شکل درست و صحیحی وارد مذاکره بشن، ولی هی دارن در حقیقت دست و پا میزنن به سمت قدرت های خارج از منطقه، بازیگران خارج از منطقه که بخوان در حقیقت اون هویت مشترک خودشون رو حفظ کنن. پس بنابراین این دوتا علت، یعنی به نوعی سردرگمی بعد از اینکه حالا کمتر احساس حمایت از جانب آمریکا میکنن، و دوم اون اختلافات مرزی که به صورت سنتی وجود داشته در طول سالهایی که این جزایر مستقل شدن تا حالا هم ادامه داره، باعث شده که ما این نوع رفتارها رو شاهد باشیم.
آیا آبدی الان در واقع به یک نوعی میشه گفتش که مثلا روسیه هم یک حمایت غیر مستقیمی از این بیانیه داشته؟ خب این، ما با روسیه روابط خیلی خوبی داریم و روابط فرامنطقه‌ای، روابط اقتصادی و حتی امنیتی دفاعی با این کشور داریم. اون در واقع این یه تحلیل میفرمایید که پشت پرده این حمایت چیه؟
ببینید این حمایت نیست، یعنی اینکه ببینید ما الان با ژاپن، روابط ایران و ژاپن همیشه به صورت سنتی در طول این سالها همیشه خیلی روابط مثبتی بوده، یا روابط ایران و چین خیلی روابط خصمانه هیچ وقت نبوده، الان هم که خب روابط تو سطح مناسبی هستش، یا روابط ایران و کره، ببینید رئیس جمهور کره حتی تو اوج اختلافاتی که بر سر منابع ارضی وجود داشت اومدن و مثلا به تعبیر شما یه همسویی اعلام کردن با نظر شورای همکاری، ولی عرضم به حضور شما که ما با کره هم همینطور، یعنی که بعدش اومدن عذرخواهی کردن یا اختلاف نظرها رو گفتن که ما نظرمون این نبود یا هر چیز دیگه، یا با روسیه همینطور. مهم اون بازیگرایی که اونور کنار شورای همکاری قرار میگیرن نیست، اونها بالاخره یک سری منافع اقتصادی دارن توی منطقه برای خودشون تعریف میکنن و بر اساس اون منافع اقتصادی هم میان و حالا در یک نمایش سیاسی که این کشورها برگزار میکنن در قالب تعریف یک موضوع واحد، یک موضوع مشترک میان و اونها هم همسویی و همراهی خودشون رو اعلام میکنن. ببینید شاید به تعبیری بشه گفت غیر از موضوع جزایر سگانه هیچ موضوع دیگر همسویی یا با این سطح از همسویی بین کشورهای خلیج فارس وجود نداره، و این شاید به خاطر این هستش که یک نوع نمایش اتحاد، نمایش اشتراک نظر هستش. من میگم که خورده‌ای به کشورهای دیگری که میان و توی منطقه ما هستن، چه روسیه باشه، چه چین باشه، چه ژاپن باشه، چه کره جنوبی، چه هر کشور دیگری وجود نداره. این خورده نسبت به کشورهای خلیج فارس وجود داره که به نظر میاد هنوز هم به دنبال مسیر درست نیستن. ببینید تا اینجای کار که اینها به این نتیجه رسیدن که آمریکا در بزنگاه اونها رو تنها میذاره، اونها دچار اون تنهایی استراتژیک میشن، شاید یک تحلیل درستیه که بالاخره سالها طول کشید تا به اینجا برسن، ولی برای راه حلش، برای اینکه بخوایم مشکلات رو برطرف بکنیم، به نظر میاد هنوز دچار سردرگمی هستن. من یه نکته دیگه هم عرض بکنم زیاد سختتون نگیرم، هنوز مشکلات اصلی منطقه ما آغاز نشده. مشکلات اصلی منطقه حاشیه جنوب خلیج فارس مشکلات زیست محیطی و آب هستش. این مشکلات دیگه هیچ راه حلی فراتر از منطقه ندارن. شاید اگر مثلا یک کشوری مثل قطر یا عربستان یا امارات فکر کنن که مثلا با تکنولوژی های حوزه انرژی از کشورهای فراتر از منطقه ما میتونن سهم بیشتری رو از منابع گازی و نفتی ببرن و مثلا شاید بتونن مثلا توی مناطق پرمناقشه برنده باشن به نوعی، ولی در باره چالش های زیست محیطی قطعا هیچ کدوم از این قدرت های فرامنطقه‌ای یا حتی بازیگر فرامنطقه‌ای نمیتونن مشکلات ما رو در منطقه ما برطرف بکنن. و یک راه حل بیشتر وجود نداره و اون همینه که ایران و کشورهای دیگر این منطقه با همدیگه بیان و به فکر چالش‌های زیست محیطی که خیلی خیلی زود در سالهای آینده به شکل جدی گریبان همه این کشورهای منطقه رو میگیره، با همدیگه یک راه حل مشترک رو در پیش بگیرن. امیدوارم واقعا این یک آرزو هستش برای ما در ایران و شاید خیلی از پژوهشگران در کشورهای منطقه، این هستش که این کشورها و سیاستمداران در این کشورها با جمهوری اسلامی ایران، عراق و حالا کشورهای دیگری که درگیر این ماجرا هستن با همدیگه بشینن و برای راه حل های معضلات در آینده نزدیک گریبان همه رو میگیره یک راه حل واقع بینانه بیان.